الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الأول بلا أول كان قبله والآخر بلا آخر يكون بعده الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نأته أوهام الواصفين ثم الصلاة والسلام على أول الأوائل وأدل الدلائل ومبدأ أنوار الأزلي ومنتهى أروج الكمالي غاية الغايات مقصد المقاصد روح الأرواح ونور الأشباح صاحب المبرقع في الوجود الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأراضين أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأراضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. نهم ماه صفر مصادف است با سال روز شهادت بیش از 100 نفر از اصحاب سر مولای متقیان امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه الصلاة والسلام که در رأس اون شهدا حضرت مستطاب صحابی جلیل القدر پیامبر جناب مستطاب عمار یاسر سلام الله علیه خزیمت ابن ثابت ذو الشهادتین و بسیاری از اصحاب بزرگوار آقا امیر مؤمنان. لذا من به نظرم آمد که از این فرصت مقتنم بهره ببریم و صفحه نورانی و بی سابقه ای از تاریخ مشعشع و منور تشیع را محضر شریف خواهران بزرگوار، برادران و سروران عزیز، نمازگزاران ارجمند و با فضیلت این خانه خدا تقدیم کنیم. خب، عرض ادب به ساحت قدس رسول خدا و مولای متقیان و عموم شهدای راه فضیلت و حق و آزادی، خصوصا شهدای با فضیلت جنگ صفین که پای رکاب امیر مؤمنان به شرف شهادت نائل آمدند، شهدای انقلاب اسلامی، شهدای دفاع مقدس، شهدای مدافعین حرم، همه را میهمان بفرمایید. شهید بسیار عزیز و با فضیلت شهید حججی عزیز به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. یه نوری است که در لسان اخلاق و عرفان به او گفته می شود نور یقظه و در لسان تاریخ به او گفته می شود نور بصیرت. یقظه یا همون بصیرت عبارت هست از یک عنایتی که پروردگار عالمیان به قلب مؤمن می کند و مؤمن می تواند در پیچه های تند تاریخی هم از لغزش نفس خود جلوگیری کند، چون سر پیچ احتمال سقوط و احتمال لغزش بسیار زیاده. اگر جاده هموار باشد و زحمتی نداشته باشد سقوط هم نیست، ولی جاده همیشه در میادین مبارزه پیچ در پیچ است. واقعا انسان گاهی اوقات در طی مسیر مبارزه به یک شرایط بسیار بی سابقه میرسد که در انتخاب راه هاج و واج میمونه، من چیکار کنم؟ اینجاست که انسان به یک تشخیص الهی جانانه از درون وجود خودش نیاز دارد که باید بر مبنای همون هدایت درونی راه را پیدا کند. البته در زمانی که امام معصوم علیه السلام باشد کار آسان تر است، به شرط اینکه انسان تبعیت از امام را بداند و در مقابل امام نایستد. ولی در دوران غیبت امام معصوم علیه السلام بدیهی است که کار مشکل تر می شود. اصلا برای چی در پریشب عرض کردم خدمت رفقا، برای چی روزگار حضرت صاحب الزمان اجل و والاتر و بالاتر است؟ چون سایه امام معصوم نیست و در غیبت امام معصوم انسان بتواند راه را پیدا کند، این خیلی هنرمندی میخواهد. این نور بصیرت اگر در وجود انسان نباشد، دریای علم هم که باشد فایده ندارد، بالاخره کجراهه میرود. حالا این نور بصیرت چجوری به دست میاد؟ اولا زحمت دارد، زحمت دارد. بدون زحمت و بدون دغدغه انسان به جایی نمیرسد. قرآن هم همین را میفرماید: الذین جاهدوا فینا، آنها که مجاهده کردند در راه ما، لنهدینهم سبلنا، هدایتشون میکنیم، دستشون رو میگیریم. مجاهده لازم است، فداکاری لازم است. این فداکاری در درجه اول مجاهده با نفس است. آدم باید نفس خودش را کنترل کند تا به او عنایت بشود. خدا رحمت کند مرحوم عامد اسماعیل آقای دولابی رضوان الله علیه، یه وقتی توی حسینیه خانگی اون زیر زمین من و ایشون تنها بودیم، کسی نبود. ایشون، من صریح بهش گفتم که میرزا، چون ایشون شوهر خواهرشون بزرگترین استاد ما بودن در طول عمرمون، حضرت آیت الله نجفی، سالها خدمت ایشان تلمذ کردیم، از طریق ایشون هم ما با میرزا آشنا شدیم. من صریحا بهش گفتم میرزا، من که میدونم شما نه یک خط فقه خوندی نه یک خط اصول، درسی جایی نبوده بخوانی شما، ولی وقتی دهانتان باز می شود درر و لعالی از این دهان شما در میاد. آدم عجیبی بود رفقا. یه بار یادم میاد در حسینیه فاطمه زهرای دولاب میرزا رو صندلی سخنرانی می فرمودن، 70 روحانی عمامه به سر پا منبرش نشسته بود که بسیاری از این آقایان علما قلم کاغذ دستشون بود، فرمایشات میرزا رو می نوشتن. هنوز اون دوستانی که فرمایشات ایشون رو می‌نوشتن هستن، هنوز با هم ارتباط داریم، آقایان علمای منطقه. خب خیلی عجیبه، مردی که عرض کردم نه خط فقه خونده نه خط اصول، ولی وقتی منبر می‌رفتن انگار که یه ساعت پیش همه اصول کافی رو ریختن تو قلبش. خیلی انسان قوی و اهل تشخیص و اهل بصیرت بود. به ایشون عرض کردم به نظر شما چه عنایتی، چی شد شما به حمد الله و المنه قلبتون محل تجلی حکمت شد؟ خدا هر کسو دوست داشته باشه بهش حکمت میده، و من یؤتی الحکمت فقط اوتی شیئا کثیرا خیرا کثیرا، و من یؤتی الحکمت فقط اوتی خیرا کثیرا. کسی که حکیم باشد دیگه تحفه از این بالاتر نیست که خدای متعال به او عنایت کرد. ایشان چند تا نکته رو فرمودن، از جمله یه نکته ای رو فرمودن که این خیلی به درد جوانها میخوره. فرمودن من در دوران جوانیم آنچه برای حضرت یوسف پیش آمد برای من هم پیش آمد، که من یه دوچرخه‌ای داشتم از تو کوچه رد میشدم، دقیقا هم آدرسشو داد، در یه خانه باز بود، من داشتم رد میشدم، یه وقت یه خانم جوانی آمد گفتش که جوان بیا کمک کن سر این کمدو بگیریم بذاریم اونورتر. منم ساده دوچرخه رو انداختم کنار دیوار و رفتم کمک کنم. یک وقت دیدم ای لعنت خدا بر دل سیاه شیطان، این زن با یه وضعیاتی خودش رو عرضه کرد به من، من بدنم بنا کرد لرزیدن. یه یا حسین گفتم، فرار کردم از اون معرکه گناه و تا 3-4 روز دست و پام می لرزید از خوف گناه، حتی دوچرخم هم ور نداشتم، ده فرار تا چند قدمم دنبالم می دوید، هی می گفتش کجا میری جوان. خب میرزا قد بلند و زیبا چهره بود در جوانش هم که حتما دیگه زیباتر، گفت من فرار کردم. بعد از مدتی به یکی از دوستان گفتم برو دوچرخه منو بیار، بعد ایشون میگفت همون روزی که این گناه رو من فرار کردم، خدا کمک کند انسان غلبه بر نفس کند، رفقا همون شبی که من فرار کردم در عالم رؤیا دیدم از آسمان نور سبز رنگی آمد افتاد رو سینه من، انقدر این به من فشار آورد که راه تنفس منو گویا میخواست ببنده، انگار داشتم خفه میشدم. نگو لطف خداست، خناقی در کار نیست. اول فکر میکردم که بختک افتاده روم، جن افتاده روم، داره نفسم بند میاد. اول خیلی ترسیدم، ولی مدتی گذشت دیدم نه، اصلا حال من دگرگونه. بعد از چند روزی کم کم فهمیدم تو قلب من در سینه من یه جوششیه، و اون جوشش کم کم فروکش کرد. دیدم من خیلی حرف بره گفتن دارم، حرفا رو زدم، هر کی شنید گفت میرزا چیکار داری میکنی؟ ای والا باریکالا، پیش کی رفتی داری درس میخونی؟ چیکار داری میکنی؟ استادت کیه؟ من استادی ندیده بودم. خیلی عجیبه. ای جوانهای نورانی، به سر بوریده ابی عبدالله از میدان گناه و عرصه گناه وقتی فرار میکنی مورد عنایت قرار خواهی گرفت بلا فاصله. بعضی از معامله ها هست که پروردگار عالمیان نقد و بلا فاصله معامله میکنه. دیدی یه اشیایی هست، یه چیزایی هست، شما تو بازار ببری همون دقیقه پولشو بهت میدن. اینطور نیست که میگه بذار حالا ببینم چند میارزه بعدن با هم حساب میکنیم، نه، یه چیزای ارزشمندی رو شما همین الان ببری تو بازار تا 2 دقیقه دیگه پولشو تحویلت میدن. انقدر خداوند متعال از جوانی که از گناه فرار میکند، بند شهوتش محکم است، خدا از این جوان خوشش میاد. ببینید حضرت یوسف را، میرزا گفت که در درونم نوری حس کردم، دیدم اصلا این حرفا تموم شدنی نیست، فهمیدم اینها عنایت الهی است. یکی از مهمترین عناصری که نور یقظه و نور بصیرت را به انسان عنایت میکند پرهیز از گناه است. پرهیز از گناه خیلی به انسان اقتدار میده. جوانی که میتواند گناه کند و نمیکند، همان گونه که در شبهای تاریک ستارگان آسمان اینقدر زیبا برای ما درخشندگی دارند که تماشا میکنیم لذت میبریم، جوانی که از گناه پرهیز میکند برای اهل آسمان و سکان سماوات درست مانند یک ستاره درخشان میدرخشد و ملائکه بهش نگاه میکنند و لذت میبرند. ای جوانهای عزیز، این از اون معامله هایی است که خدای تعالی نقد انجام میده و از برکات این تهذیب و تقوا و پرهیز از گناه نور بصیرت است. همه اینهایی که اطراف پیغمبر اکرم و امیر مؤمنان وفادار باقی ماندن به این خاندان نورانی، از اجله اصحاب پیامبر و از پاکان اصحاب پیغمبر بودند. نمونه بسیار بسیار جالب و مثال زدنیش حضرت عمار یاسر، پاک بودند، در خلوت پاک بودند، در جلوت پاک بودند، ظاهر و باطنشون دوتا نبود. این نبود که در خلوت برود آن کار دیگر بکند، در جلوت و در محضر مردم یک ظاهر آراسته از خودش به نمایش بگذارد اما باطن پلید و ناپاکی داشته باشد. این به چه درد میخوره؟ این نفاقه. خدا به منافق عنایتی ندارد، اصلا توجه بهش نمی کن. خوشا به حال پاکان، خوشا به حال مطهرین، خوشا به حال آنهایی که به هر قیمتی رضای خدای تعالی را به دست میارند. خوشا به حال اونهایی که ابن الوقت نیستند، نون به نرخ روز نمیخورند، برای تأمین شهوترانی و خوشگذرانی هاشون دست به هر کاری نمیزنند، بر خودشون مسلطند. این اولین شرط نور بصیرت است. و من یتق الله یجعل له مخرجا یجعل له فرقانا، یعنی قدرت تفارق بین حق و باطل رو پروردگار عالمیان به متقین عنایت میکند. امکان ندارد کسی بی تقوا باشد، اهل بصیرت باشد، امکان نداره، همچین چیزی محاله. اولین شرطش تقواست. انما یتقبل الله من المتقین، خدا از با تقوایان میپذیرد کار خیر را، از بی تقواها قبول نمیکنه. میگم خانم حجاب تو رعایت کن، میگه ای آقا دلت پاک باشه. حجاب بود بود، نبود نبود، نشد. وقتی تقوا نباشد، حجاب نباشد، دل پاک هم وجود ندارد، امکان نداره. چون از ظاهر و تدل و علل باطن، ظاهر ولنگار، ظاهر بد سگال، ظاهری که ایمان مردم رو برباد میده، ظاهری که شهوت را در همگان به حرکت در میآورد، ای خانم حیا کن، این چه وضعیه اومدی تو کوچه و خیابون؟ خب این ظاهر معلومه باطن ناپاکی هم دارد. حالا بگو که من قلبم پاکه ولو حجاب ندارم، نمیشه همچین چیزی، امکان ندارد. تقوا وقتی نباشد خدا قبول نمی کنه. تقوا باید باشد. این نکته اول. نکته دوم این که انسان با تمام وجودش از حق طرفداری کند. وقتی حق به او ثابت شد و اثبات شد، دست از حق بر ندارد. این قلم جنس و بسیاری از اصحاب پیغمبر اکرم نداشتند. در یک مجلسی بیش از 300 نفر از اصحاب پیغمبر حضور داشتند که تمامی اونها در قدیر خم با آقا امیرالمومنان بیعت کرده بودند. مولای متقیان برخاستند، روشون رو کردند به سمت جمعیت، فرمودند مردم شما را به خدا قسم میدهم اونهایی که در قدیر خم بودن و با من بیعت کردن پاشن شهادت بدن. فقط 12 نفر از 300 نفر پاشدن، بقیه بلند نشدند. امیر مومنان فرمود یه بار دیگه حرفامو تکرار میکنم، اونایی که با من بیعت کردن پاشن وایسن. جز این 12 نفر کسی حرکت نکرد. برای بار سوم مولا گفت کسی حرکت نکرد. مولا دستشو بلند کرد، گفت خدا یا داد من را از این بیدادگران بستان. اینها بودن، با من بیعت کردند، ولی الان نگاه روشون اونوری میکنن، انگار نه انگار من با اونا دارم صحبت میکنم. خدا یا اینها را به مرگ خزلان بمیران، که تقریبا همشون هم با مرگ خزلان مردند. مرد حسابی تو بودی، تو دیدی. پیغمبر اکرم امیر مؤمنان رو معرفی فرمودند، من کنت مولا فهذا علی مولا. حالا که مولا میگه پاشید شهادت بدید، چرا پس سرتون رو پایین میندازین؟ چرا نان به نرخ روز میخورید؟ چرا از باطل طرفداری میکنید؟ چرا حق رو تنها میگذارید؟ ای خواص بیخاصیت، ای خواص ترسو و دنیا طلب، پاشو شهادت بده. از چی میترسی؟ هرچه بادا باد. چطور دلت میاد حق علی ابن ابی طالب پامال بشه تو بنشینی تماشا کنی و یه شهادت پانشی بدی؟ بعد مولا بعضیاشون رو نام بردند، فلانی تو نبودی، فلانی تو نبودی، اینا سرشون انداختن پایین، دوباره به خاطر مصلحت روز پا نشدن حرف بزنن. حضرت نفرینشون کرد، گفت امیدوارم خیر نبینید، دلم میسوزه، چون شما بودید پا نمیشید شهادت بدید. مؤمن باید از حق طرفداری کند. وقتی حق را تشخیص دادی دیگه از چیزی خوف نداشته باش. اینکه نان به نرخ روز بخورم، مصلحت خودم رو بیاندیشم، جایی که حق زیر پا داره گذاشته میشه، دیگه مصلحت اندیشی معنا ندارد. اینم شرط دیگر عنایت نور بصیرت است به قلوب مؤمنین خوبان عالم. شرط دیگر عنایت نور بصیرت این است که انسان تاریخ بداند. اینو قبلا هم در این مسجد نورانی محضر شریف سروران عزیز عرض کردم. انسان باید تاریخ بداند. آدم تاریخ نداند سرش کلاه میره رفقا. ملتی که تاریخ ندارد نداند، دشمن او رو دور میزند، از جهل او استفاده میکند، از بی اطلاعی و بی خبری او سوء استفاده میکند. مردم باید تاریخ بدانند. حالا ندانستن تاریخ یک مطلب است، شوریدن علیه تاریخ خود باز یه مطلب وحشتناک دیگه است. امروز استکبار و ایادی ملعونش دارن سعی میکنن جوانهای ما را علیه تاریخ خودش بشورانند. یعنی همون چیزی که مایه افتخار ماست، جوانها میخوان، دشمن میخواد به جوانهای ما اینگونه القا کند که اونا مایه ننگه، یعنی افتخارات ما را ننگ بداند. اینکه قرآن کتاب هدایت ماست، دشمن داره در میان جوانها اینو جا میاندازد که آقا قرآن کتاب این عرباست، به زبان عربیه. در مقابل قرآن هم میخوان جوانهای ما رو وادارند، در مقابل اهل بیت میخوان جوانهای ما رو وادارند. حتی بعضی وقتا جوانها بر میگره میگه بابا تو انقلاب کردی به من چه مربوطه؟ ببینید این شوراندن جوانها علیه ارزشهای انقلاب و علیه ارزشهای اسلام. این تو انقلاب کردی به من چه مربوطه، این انقلاب باشه برای خودتون، ما نیستیم، این توطئه دشمن است، این شیطنت است. و این بیخبری جوانهای ما از تاریخه. مردم اگر تاریخ بدانند بسیار بسیار هوشیار خواهند بود. لذا خدا هم در قرآن تاریخ نقل کرده، نحن نقص علیک احسن القصص، ای مردم، ای مسلمین، ما برای شما بهترین قصه ها را نقل می کنیم برای اینکه اعتبار بگیرید، عبرت بگیرید، یاد بگیرید، بفهمید چیکار باید کرد. لذا تاریخ باید دانست. و من محضر شریف سروران عزیزم عرض می کنم، من نمی دونم چه خاصیتی دارد تاریخ زندگانی امیر مؤمنان سلام الله علیه. اصلا همه ائمه عزیزن، همه ائمه رو سر ما جا دارن، ولی تعجب است از امیر مؤمنان، کسی که تاریخ زندگی آقا را دقیق بداند، این نور بصیرت را خداوند در قلب او قرار میده. همه ائمه عزیزن ها، اما حساب امیر المؤمنین مثل یه چیز دیگه است. خدا رحمت کند حضرت آیت الله بهاءالدینی را. خب خیلی ایشان روحانی عجیبی بود، در حد مرجعیت بود، اگه میخواست رسالش آماده بود، اما اهل این حرفا نبود، تو عرشبت که بازار معارضه وارد نمیشد، شدت تقوا. بعد در میان مطلبه ها مشهور بود که ایشان با حضرت صاحب ارتباط دارد و خدا میداند رفقا به هیچی هم نبود، خبرهایی بود. ایشون یزدی بود. خب ما هم که طرف پدری یزدی هستیم. بعد این بزرگوار در منزل یکی از بستگان ما نهار دعوت داشت، منم بودم سر سفره نهار. از ایشان سوال کردم به عنوان یک مرجع که حضرت آیت الله، آیا ائمه ما این 12 نور پاک مقام همشون مساوی است؟ اول آقا فرمودن بله، ولی بلا فاصله با همون لحجه زیبای یزدی فرمودن اما امیر المؤمنین یه چیز دیگه ایه. فرمودن امیر المؤمنین یه چیز دیگه است. واقعا امیرالمومنین جایگاهشون. امام صادق هم فرمودن جد ما امیرالمومنان در تمام فضائل ما شریک است، ولی ما در فضائل ایشان شریک نیستیم، فضائل ایشان مال خودش. امیرالمومنان سید الاوصیا، پیشوای اولیاء الهی، من الاولین الی الاخر. لذا زندگی مولا امیرالمومنین رفقا خیلی قابل بررسی و تحلیل و تحقیق. واقعا حضرت جای کار دارد. آی رفقا اینجا هم که مسجد قدیر خمه دیگه، اصلا خانه امیرالمومنینه، مال آقا امیرالمومنین. لذا در جهت انتشار معارف و فضائل بی حد و حصر مولای متقیان تا میشه کار بشه. زندگانی حضرت خیلی تکان دهنده است، آگاه میکند انسان را، بیدار میکند انسان را. لذا اطرافیان امیر مؤمنان و خصوصا قهرمان امشب ما حضرت مستطاب عمار یاسر سلام الله علیه، اینها در سایه امیر مؤمنان و در پرتو هدایت آن امام خوبان عالم راه را پیدا کردند و حقیقت را یافتند. ای رفقا تاریخ بدانید، تاریخ زندگی امیر مؤمنان، سالار شهیدان، خود پیامبر عظیم الشأن اسلام. ولی امیر مؤمنان چون خب در اوج ابتلاعات و امتحانها قرار گرفت، زندگانی ایشان تکان دهنده تر است. انسان تاریخ را بداند چشمش باز میشه، چشمش روشن میشه، میفهمد پشت مطلب چیست. چون آینده بشر یه چیزی شبیه گذشته او، خیلی تفاوت فاحش ندارد. لذا انسان وقتی گذشته را خوب بداند، آینده را هم خوب میتواند بفهمد و حتی میتواند پیش بینی کند. خدا رحمت کند امام عزیز رو. حضرت امام یکی از دلایل توفیقشان این بود که تاریخ را خوب میدانست. خدا حفظ کند وجود مبارک رهبر عزیز و نورانی من را. حضرت آقا از وجوه شخصیت حضرت ایشان این است که تاریخ را خوب میدانند. آقا اون کتاب صلح امام حسنشون قبل از انقلاب سال 54-53 اون وقتا چاپ شد، اصلا همون کتابو شما ببینید شدت اطلاعات حضرت آقا رو متوجه میشید، چقدر آقا اطلاعات دقیق و عمیق دارند. لذا وقتی حضرت آقا به رهبری هم رسیدن، میدانند که چه باید کرد، میدانند که چه باید کرد. لذا رؤسای کشورهای اسلامی و حتی غیر اسلامی وقتی دعوت میشن به جمهوری اسلامی، در هر دولتی که میخواد باشه فرقی نمیکنه، یکی از شرایطشون این است که خدمت آقا برسند، چون میخوان از آقا استفاده کنند، خط رو بگیرند. حتی آقای پوتین رئیس دولت روسیه دعوت شده بود، گفت میام به شرط اینکه اول خدمت آقا برسم، من میخوام استفاده کنم. و واقعا هم حضرت آقا با یک ارشادات جانانه ای زمینه های تقویت حق را ایجاد میکنند و تحت تأثیر نفس مبارک ایشان، چهره ایشان، بیان ایشان، اطلاعات وسیع ایشان، مسئولین بسیاری از کشورها خدمت آقا میرسن. وقتی آقا شرایط کشور مطبوع خود اونها رو براشون شرح میده، تعجب میکنن، میبینن آقا بهتر از اونها از وضع کشور اونها خبر دارد. بله، اطلاعات آقا از منطقه، از کشورهای همسایه ما خیلی عجیب و عمیقه. اطلاعاتی که آقا از هند دارن، از پاکستان دارن، از افغانستان دارن، خیلی عجیبه. تاریخ میداند آقا. لذا اونی که تاریخ میداند بصیر میشود، چشمش باز میشه. عمار یاسر حواسش جمعه. در زمان پیغمبر اکرم همه چیز رو زیر نظر داشت. لذا وقتی مولای متقیان به خلافت نائل شدند، نمیدونی عمار یاسر چیکار میکرد در آقا. تمام وجودش رو وقف مولای متقیان کرد و با تمام قدرت کنار آقا ایستاد. باب آقا امیرالمومنین شده بود، یعنی همینطور که آقا امیرالمومنین باب رسول خدا بودند، جناب عمار هم باب آقا امیر مؤمنان شده بود، هر کس میخواست خدمت آقا برسد از طریق جناب عمار باید خدمت آقا مشرف میشد. بعدم پیر مرد روشن ضمیر، بعدم شجاع، اهل شمشیر و اهل اعتراض و اهل حضور، شرایطی که یک مؤمن انقلابی باید داشته باشد، تمام اینها در وجود مبارک حضرت عمار جمعه. لذا در جنگ صفین حضوری بسیار بسیار جانانه دارد، حضوری بسیار مشخص و معین دارد. پیغمبر هم از قبل به عمار یاسر خبر داده بودند که جناب عمار، تو به دست سپاه طغیانگر کشته خواهی شد. تقتل و کلفعت الباغیه، گروه طغیانگر، بغیه به معنای ظلم، باغی به معنای ظالم، که از طریق ظلم و بغی و تجاوز میخواد اهداف شیطانی خودش را پیگیری کند. پیغمبر فرمودند تقتل و کلفعت الباغیه، گروه متعدی، گروه تجاوزگر، گروه بی شرم بی حیایی تو را به شهادت خواهند رساند. در جنگ صفین دیگه کم کم بیتاب داشت میشد عمار، دید امیرالمومنین خیلی مظلوم واقع شده. در شبی که در تاریخ معروف است به لیلة الحریر، حریر با هی دو چشم به معنای زوزه گرگ و زوزه شغال که از دور به گوش میرسد، در لیلة الحریر نماز مغرب عشا 100 نفر از اصحاب سر امیر مؤمنان را که هر کدام فرمانده بخشی از سپاه بودند و جمع کرد در خیمه خودش. نماز مغرب عشا به امامت خود عمار خوانده شد. بعد از نماز پاشد روشو کرد به دوستانش، گفت رفقا دیگه خسته شدم، دیگه از این وضعیت جانم داره در میاد، بیشتر از این نمیتونم مولایم امیر مؤمنان را در موضع مظلومیت ببینم، بیایید کار رو امشب یکسره کنیم، یا هممون کشته میشیم یا این طاغوت شام یعنی معاویه ملعون رو دستگیر میکنیم و دست بسته میاریم خدمت آقا امیر مؤمنان تا مولای ما حکم خدا را درباره این پلید هرچه که هست اجرا کنند. آنچنان سخنان انقلابی و حماسی حضرت عمار گفت که این اصحاب سر امیر مؤمنان که همه از اصحاب درجه اول پیامبر بودند، آمدن جلو، دستاشونو گذاشتن روی همدیگه، با همدیگه پیمان مرگ بستند که یا امشب معاویه را شرش و از سر مسلمان ها کم میکنیم این پلید را، و یا کشته میشیم و شهید شیم. این که نمیشه که. تو تاریکی هوا این فرماندهان بزرگوار و عظیم الشأن که غالبا اصحاب پیغمبر بودند و حالا اصحاب سر مولای متقیانند، حرکت کردند، نیروهای خودشون رو بسیج کردند، با یه طراحی با یه نقشه‌ای حمله کردند تو نیمه های شب به اردوگاه لشکریان پلید شام متجاوز معاویه خبیث، که اصلا اندازه این حرفا نبود این آدم وارونه منکوس معکوس که بخواد بیاد حالا خلافت مسلمین رو به دست بگیره. رسم بود در اون روزگاران وقتی هوا تاریک می شد لشکریان از هم جدا می شدن. تو تاریکی شب که نمیشه به جنگید، اما اون چنان شوق شهادت و شوق پیروزی و حماسه در یاران امیر مؤمنان اوج گرفته بود که در دل تاریکی می جنگیدند و جنگ مغلوبه شده بود، اصلا معلوم نبود اوضاع و احوال چجوریه، هر کی رو گیر می آورد می کشت. یکی از پرتلفات ترین شبهای تاریخ اسلام همین لیلة الحریر، نهم ماه صفر سال 38 هجری. در آن شب بیش از 30,000 نفر از دو لشکر کشته شدند. مالک اشتر که خود یکی از بزرگان و فرماندهان عمده لشکر مولا امیر مؤمنان بود، میگوید من نماز مغرب و عشا در خیمه مولا علی بودم، نماز را با مولایم به جا آوردم، نماز عشا که تمام شد دیدم آقا امیرالمومنین دو تا زره روی هم پوشیدند و خود به فرق مبارکشون گذاردند و عمامه قرمز رنگی رو روی خود بستند، شمشیر ذوالفقار را برداشتند تا یارانشان را یاری کنند. من التماس کردم آقا تنها به میدان نرید، اما آنچنان ابهت آقا امیر مومنان اوج گرفته بود که من حتی جرأت نکردم تو چشمهای آقا نگاه کنم. دیدم آقا روانه میدان شد تک و تنها، خیلی وحشت برم داشت. جوانان نخع را صدا زدم، گفتم برید تو میدان آقا را یاری کنید، آقا را پیدا کنید، مبادا آقا لطمه‌ای ببیند. مالک می‌فرماید به خدا قسم این جوانان غیرتمند نخعی هر چه میدان را زیر رو کردن اثری از علی ابن ابی طالب نبود. اصلا معلوم نبود آقا در کدام زاویه این میدان وسیع استان رقه مشغول نبرد است. گفتم خدایا به خیر بگذرون، امشب شب عجیبی است. آه که چقدر صدای ناله زخمی ها می آمد. ببینید تاریخ رو رفقا. به نظر بنده بعد از شب عاشورا بزرگترین و تکان دهنده ترین شب تاریخ تشیع لیلت الحریر است. اما استدلال داریم بر این معنا. نمیدانی چه خبر است آی شیعیان امیرالمومنین، آی غیرتی ها، آی فدائیان قدیر خم، ببینیم چه خبر شده. مالک میگوید میدانستم مولای متقیان برای نماز شب بر میگردد، لذا وقتی وقت نماز شب شد آمدم تو خیمه آقا امیرالمومنان، دیدم او شاه مردان، شیر یزدان، قوت پروردگار، لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، امیر مؤمنان آمدند. حضرت از مرکب فرود آمدند، آمدند داخل خیمه، دیدم تیر، معلوم عده‌ای دنبال می‌کردند حضرت رو، دیدم تیر زوزه کشان، این تیرها از کنار گوش امیر مؤمنان عبور می‌کند، چون تیر وقتی از چله کمان رها میشه چون میچرخه اون پره های نهایی باعث میشه یه صدای زوزهی بکنه. گفت دیدم این تیرها از طرفین آقا امیر المومنین عبور میکنه، آقا انگار نه انگار. در میدان جنگ آدم باید خودش را به خدا بسپارد، فکر نکن من تو زرنگیم بلدیم چه کنیم، فقط خدا، خودت را به خدا بسپار. یاد شهدای عزیزمون به خیر. امیر مومنان ایستاد به نماز و اصلا با کسی سخن نمی گفت. بمیرم برای آقا امیرالمومنین. دیدم از لای حلقه های زره حضرت اونچنان خون بیرون می ریزد. اول فکر کردم آقا زخمی شدن خودشون، بعد فهمیدم نه، اونهایی که به دست آقا به درک واصل شدن شاید خون اونهاست، چون کهنه وجود مولا تو خون فرو رفت. آقا ایستادن به نماز، نماز عجیبی آقا آن شب به جا آوردند. تا نماز صبح عبادت می‌کردند. کم کم آفتاب داشت طلوع می‌کرد. یه وقت امیرالمومنان از خیمه آمدن بیرون. عجیب، این شب لیلة الحریر است. تشریف فرما شدند به سمت میدان جنگ. جوانان نخعی آمدن دور آقا رو گرفتن. آقا آمد بالای بلندی، همینطور به میدان جنگ نگاه میکرد، پشت سر هم میفرمود انا لله و انا الیه راجعون. بعد حضرت منو صدا زد فرمود مالک. گفتم لبیک یا امیر المؤمنین. حضرت فرمود از عمار خبر داری؟ گفتم آقا من خبر ندارم، ولی حتما بچه های رزمندگانشون رو دیدند. فرمود نه، عمار شهید شد. اینو گفت و اون چنان گریه ای کرد امیر مومنان. گفتم آقا گمان نکنم عمار زنده است. گفت آقا فرمودن نیمه های شب بود بوی رسول خدا به مشامم رسید.
همین که بوی پیامبر به مشامم رسید فهمیدم عمار شهید شده. آقا رسول خدا آمده تا عمار را با خودش ببرد.
آقا یک مرتبه در اردوگاه لشکر مولای متقیان مثل بم صدا کرد که عمار شهید شده، آقا میفرمایند. ولی همه انکار میکردن، میگفتن مگه میشه عمار شهید؟ حضرت فرمود مالک بفرست ببین میتونن جنازه عمار رو پیدا کنند. عده زیادی ریختن وسط میدان، این تا چش کار میکنه جنازه افتاد. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. خیلی مردم جنازه ها رو زیر و رو کردن، از خودی و غیر خودی، از معالف و مخالف. عمار رو پیدا نکردن، آمدن گفتن قربان عمار نیست جزء کشته ها، انشالله که ایشون زندن. حالشون چون نمیتونستن باور کنن عمار شهید، خیلی سنگین بود. بزرگترین شهید دوران خلافت مولا علی و بلکه بزرگترین شهید دوران اصلا حیات آقا امیرالمومنین، خیلی عمار مهمه. حضرت فرمود دنبال من بیایید. خود حضرت آمدن بالا سر یه جنازه‌ای که به پهلو افتاده بود، اما پهلوش دریده شده بود، عمها و احشاء ریخته بود بیرون. حضرت فرمود این جنازه را برگردانید. همین که جنازه را برگرداندن، وای دیدن آقا عمار یاسر. خدا لعنت کند ابوالعادیه را. ابوالعادیه از لشکریان شام بود. کلک زد حق باز ملعون خبیث، خودش رو انداخت روی زمین، هی میگفت آخ آخ. عمار هم تا دید یکی داره ناله میکنه، قطع نظر از این که از سپاه کوفه است یا از سپاه شام، شمشیرش رو غلاف کرد، آمد گفت چیه؟ گفت دلم از تشنگی میمیرم. جناب عمار بلافاصله آب برداشت، رفت سر ابوالعادیه رو گرفت بلند کرد که آب تو دهن اون کنه. اون بی حیای بی شرم دشنه رو کشید، پهلوی حضرت عمار رو درید و عمار رو به شهادت رسد. عمار رفت سیرابش کنه، اون عمار رو کشت. آیا از اینجا نمیشه حق و از باطل لاقل تو این موضوع به اندازه خودش متشخیص بدیم؟ آقا امیر مومنان تا چشمشان به عمار افتاد، وای بیابون رو سرشون گذاشتن از شدت گریه و سر عمار را به دامن گرفتن. پشت سر هم می فرمودن عمار سلام مرا به رسول خدا برساند و به ایشان بگو که بعد از ایشان چه بلاها بر سر علی آمد، برای پیغمبر تعریف کن آنچه برای من اتفاق افتاد. بعد حضرت امر فرمود یه منطقه رو آماده کردن، خود مولای متقیان فرمود مرقد حضرت عمار رو آماده کردن، با دست مبارک خودشون عمار رو دفن کردن و به جنازه نازنین حضرت عمار و 7000 شهید آن شب امیر مومنان نماز گذاردن و دفن کردن در همون منطقه رقه. بعد وقتی وجود مبارک امیر مومنان اون قضیه حکمیت پیش آمد و چه و چه و چه، برگشتن کوفه، بارها بر فراز منبر از جناب عمار یاد میکرد، میفرمود عین عمار، عین عمار، عین ذو شهادتین، عین خزیمت ابن ثابت، عین ابن تیهان سلام الله علیه. چه بزرگانی واقعا اینا بودن، اینها نور چشم امیر مؤمنان بودن. چرا؟ چون بصیر بودن، آگاه بودن، چشمشون باز بود، دشمن رو میشناختند، بازی نمیخوردن، دشمن نمیتونست اینها رو دور بزند. به ادنا بهانه بخوان از آقا امیر مؤمنان فاصله بگیرند و جدا بشن، نمیشه همچین چیزی. اینها اگر بند از بندشون جدا میکردی دست از آقا امیر المؤمنین بر نمیداشتن. و فردا شب، شب شهادت حضرت عمار یاسر و ابوالهیثم و جناب ابن تیهان و خزیمت ابن ثابت و سعسعت ابن سوهان و بسیاری از اصحاب سر امیرالمومنین، فردا شب خیلی شب مهم است. حالا ما تاریخ اسلام را و خصوصا بعضی از صحنه ها و تکان دهنده تاریخ شیعه رو باید زنده کنیم، باید زنده کنیم. وظیفه است، تکلیفه تا مردم و خصوصا جوانهای عزیز اولا این صحنه‌های حماسی رو ببینند و به جان نازنین خودشون نهیب بزنند، ببینن تکلیفشون چیه و چی کار باید کرد. و کم کم دیگه عرایزمونو جمع کنیم. من چون شب شهادت عمار بود فردا شب طاقت نیاوردم اصلا، و الا چند تا بحث دیگه تو ذهنم بود میخواستم تقدیم محضر اساتید و سروران عزیز خودم بکنم. ولی شما هم جای من بودید، آیا عمار رو رها میکردید؟ به چی بگیم؟ بذارید مفاخر شیعه رو بیان کنیم. من به نظرم میاد بسیاری از صفحات تاریخ شیعه همچنان داره خاک میخوره. سرنوشت بنی الحسن و ابناء الحسن، سرنوشت فرزندان امام سجاد، سرنوشت بسیاری از اصحاب آقا امیر المؤمنان، دونه دونه اینها بصیرت زاست، بصیرت افزاست. انسان وقتی اینها رو میداند متوجه میشه آقا چه فداکاری هایی برای تشیع شده در طول تاریخ، چه بزرگانی آمدن و چه مردانه وارد میدان مجاهده و دفاع از امیر مؤمنان و خاندان پیامبر شدند. چه جایگاهی دارند این بزرگان عالم، چه جایگاهی دارند. و حالا چون امشب شب آخریست که محضر عزیزانمون هستیم، رفقا این بصیرت اصحاب آقا امیر مؤمنان منبعث از بصیرت حضرت صدیقه طاهر است. اصلا ریشه انقلاب و نهضت و ریشه بیدارگری در میان خاندان پیامبر برمیگردد به مجاهدات حضرت زهرا سلام الله علیها. اصلا حضرت به گونه ای عمل کردند که مردم فهمیدند اسلام امیرالمؤمنین چیز دیگری است. لذا عرض ادب کنیم به ساحت قدس حضرت صدیقه طاهره و از محضر همه سروران عزیز التماس دعا. السلام علیک یا ائمت النجبا یا فاطمه الزهرا یا بنت رسول الله مادر مولای متقیان بالای منبر فریاد می زدند این عمار، این ابن تیهان، این خزیمت ابن ثابت، کجایند یاران من، کجایند آن کسانی که پیمان مرگ با یک دیگر بستند و سر حرفشان ماندند، کجایند آن کسانی که با همه وجود از امامشان دفاع کردند و برای وفاداری به امام زمانشان از یک دیگر سبقت می گرفتند. مولا بر فراز منبر این جملات را می فرمودند و اشک می ریختند. ای خانواده های ارجمند شهدای عزیزمون، ای مردم بیدار دل، ای عمارهای زمان، ای عزیزانی که پای کار ولایت و انقلاب و شهداتون ایستاده اید، یا الله جان عالمی به قربان خاک پایت، یا فاطمه الزهرا وارد مسجد مدینه شد،
دید امیر مؤمنان رو مقابل منبر نشونده اند. یه خبیثی هم یه شمشیر بالا سر امیر المؤمنین گرفته، همین که چشم خانم افتاد به آقا امیر مؤمنان و مظلومیت مولا، اون چنان فریاد سرداد. یه بخون مردک صدا زد چیه دختر پیغمبر، چرا اینطور فریاد میکنی؟ فرمود از جلوی راه هم کنار برید، علی را به خانه برگردانم. آرزومندان مدینه، وعده من و شما قبرستان بقی، حرم مطهر پیامبر عظیم الشأن اسلام. گفت برو علی رو ببند. حضرت آمدن مقابل امیر المؤمنین، همین که چشم بیبی افتاد به امیر مؤمنان، صدا زد به نفسی لکل وقا یا ابل حسن، یعنی علی جان الهی دورت بگرده، فاطمه زنده باشه و یک مو از سر شما کم بشه. آهای اهل عالم، مادر آمدن جلو، بازوی صاحب ذوالفقار رو گرفت. شجاعت رو نگاه کنها، مادر زینب کبراست. امیر مؤمنان را از میان امواج دشمن صحیح و سالم بیرون برد. کسی جرأت نداشت به مولا علی کوچکترین جسارتی بکنه، چون فاطمه زهرا کنار مولا بود. با آقا آمدن به سمت منزل، ای دلهای کربلایی، بی بی زینب دم در خانه ایستاده بود تا چشمش افتاد به آقا امیر مؤمنان و مادر، خوشحال شد. اما بی بی فرمودن دخترم زینبم، مادر به قربانت، ببین بابا تو برگردانده، نذاشتم یه مو از سر بابات کم شه. زینبم یه روزیم نوبت تو میشه، مبادا اجازه بدی یک مو از سر حسینم کم بشه. گذشت و گذشت تا عصر عاشورا، ای دلهای عاشورایی، دید دیگه صدای حسینش نمیاد. دوان دوان آمد کنار قتلگاه، دید آقا ابی عبدالله افتاده وسط میدان، از تمام بدن نازنینش خون جاریه، دستارا رو سر گذاشت، هی فریاد میزد اما فیکم مسلم، آیا یه مسلمون میون شما پیدا نمیشه؟ صدا زد یا عمر ایقتل ابو عبدالله و انت تنظر الی، آی عمر سعد حسینو میکشن تو تماشا میکنی؟ هر چه التماس کرد به دل سنگ این بی حیا مردم اثر نکرد. منو ببخشید رفقا، یه وقت نگاه کرد دید حسینش داره دست و پا میزنه. همه آی مظلوم حسین.